أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استكبارا في الأرض بمكر السيء ولا يهيب المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. در بخش پایانی سوره مبارک فاتح که در مکه نازل شد، بعد از اقامه براهین بر اصول کلی توحید و وحی نبوت و معاد و ارشادهای لازم درباره خطوط کلی اخلاق و فقه، طغیان و سرکشی مشرکان حجاز را مطرح فرمود. گاهی به صورت تبشیر و زمان هم به صورت انذار اینها را هشدار داد. فرمود مقاومت شما در برابر وحی الهی یه استکبار نابخشودنی است. به این مکری که شما دارید در باره خاموش کردن چراغ وحی دامنگیر شما خواهد شد. این رو تشریح کرد، فرمود به این که عمل هرگز عامل را رها نمی کند. بعد از این که فرمود عمل از بین نمی رود، عمل زنده است، فرمود عمل عامل را رها نمی کند. این دو اصل از اصول قرآنی است که العمل حی لا یموت باذن الله و العمل معلق علی عامله باذن الله. کاری که انسان انجام داد از بین نمی رود، نمی شود گفت گذشت، ما گذشتیم، نه اینکه اون عمل از بین رفته باشد. پس عمل باقی است بدون شک، از بین نمی رود. وقتی از بین نرفت، یه موجود معطل در عالم هستی وجود ندارد که نه به چیزی رابطه داشته باشد، معلول چیزی باشد، علت چیزی باشد. یک موجود جدا و بیگانه در یک گوش افتاده باشد، این تو عالم هستی نیست. اگر یه چیز موجود است، حتما لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد. بعد از یه مدتی تو خط تولید افتاد، یه قافله رو تشکیل میدهد. اینم اصل دوم. پس عمل از بین نمی رود اصل اول، و چون موجود است معطل نیست، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، پیامدهایی دارد. اصل دوم. اصل سوم این است که درست است که عمل از بین نمی رود، درست است که عمل لوازم و ملزوماتی دارد، ولی عمل مبدأ فاعلی خود را رها نمی کند. عمل به غیر عامل خود مرتبط نیست. اگر عمل اثری دارد، چه اثر خوب چه اثر بد، نصیب همون عامل می شود یا دامنگیر اون عامل می شود. این که فرمود لیس الانسان الا ما سعا ناظر به همین است. تو بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای ختم قرآن این است که وسارت الاعمال اغلالا فی اعناقه، عملهای بد غل دامنگیر و گردنگیر تبهکاران می شود. این تو نیست که عمل عامل را رها بکنه، یک غل گردنگیر خواهد بود. عمل عامل را رها نمی کند. لیس الانسان لا موسر میشه از سوم. پس اصل اول این است که عمل از بین نمی رود. دوم این است که اگر چیز در جهان موجود است تو خط تولید است، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، آثاری دارد. اصل سوم این است که عمل از عامل گسیخته و منقطع نیست، الا بلا بود دامنگیر یا گردنگیر عاملش می شود. روی این اصول سگانه قرآن کریم فرمود که لا یحیق المکر السیء الا باهله، حاقه یعنی احاطه. لا یحیط مکر بد مگر به عاملش، دامنگیر او می شود. چون راه خلاف فقط خلافکار را گرفتار می کند ولا غیر. رو این جهاد فرمود اینا که در برابر وحی ایستادن استکباری در زمین دارن که متکبرانه در برابر وحی قرار میگیرن و حاضر به خضوع و تمکین نیستن و این مکر بد را هم دارن و دامنگیرشون شده است، اونگاه خود اون استکبار هم یه نحوه مکر است. ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، ولا یحیق الاستکبار الا به اهله، ولا یحیق الزور الا به اهله، ولا یحیق الاسیان الا به اهله. یه اصل کلیست، یعنی تبهکاری فقط غل گردنگیر تبهکار می شود. اون بیان نوران امام سجاد سلام الله علیه که در دعای ختم قرآن است به منزله تفسیر همه این آیات خواهد بود که سارت الاعمال اغلالا فی اعناقهم. اینجا استکبار هم فرمود، مکر هم فرمود و جنبندی کرد فرمود ولا یحیق المکر السیء الا باهله. چون مکر بدتر از استکبار است. استکبار یعنی در برابر دین خضوع نمی کنن. اما مکس گذشته از اینکه خضوع نمی کنند در صورت براندازی نظام الهی هم فرمود و مکر و سیه که قصدشون این است که دین را از پا در بیاورن فقط دامنگیر خود اونا خواهد بود. در بخشای دیگر فرمود و این در لاه مکرهم و این کان مکرهم و تزول و این الجبال. اینا ممکن است مکرهای داشته باشن که کوها را منفجر کنند ولی این در لاه مکروهم. خب البته اگر حق الله هست که با توبه حل می شود و اگر حق الناس هست گذشت از توبه باید ترمیم بکند دیگر. فهل ینظرون الا سنت الاولین. این تهدید است، یعنی شما فقط منتظر باشی که عذابی که دامنگیر گذشتگان شد دامنگیر شما هم بشود. فهل یندرونه یعنی لا ینتظرونه. این خبریه است که به دایه انشاء القا شده، یعنی هیچ انتظار نداشته باشن، فقط منتظر باشن که عذاب گذشتگان دامنگیرشون بشه. الا سنت الاولین، نیاکانشون، گذشتگانشون، مستکبرانی که در زمین بودن، همونطور که ذات اقدس اله به حیات اونا خواهدون داد دمن لهم تدمیرا من هم من خسفنا بالعز من هم من اغرقنا قائمون و حسید. همه اون عذابهایی که نصیب گذشتگان شد و دامنگیر گذشتگان شد دامنگیر اینها میشود. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله یک برنامه حکیمانه تنظیم شد که تا یه مدتی صبر میکنند. نصاب صبر وقتی تمام شد، نصاب عفو و تخفیف تمام شد، نصاب رحمت در برابر غضب تمام شد، نوبت به غضب میرسد. همه این برنامه ها بر اساس نظام احسن هست. لذا خدای سبحان گاهی درباره کل عالم سخن میگوید، میفرماید لا تبدیل لخلق الله. چرا؟ بحث چند که قبلا ملاحظه فرمودی گذشت دو تا موجبه کلیه را بیان کرد، بعد این سالبه کلیه را بیان فرمود. یه موجبه کلیه اینه که کل ما صدق علیه انه شیئان فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی. هر چه مصداق شیء است مخلوق خداست. بفهمید الله خالق کل شیء. این آیه موجب کلیه است، ناظر به کانه تام است، یعنی اصل هستی اشیاء مال خداست. یه موجب کلیه دیگری هم فرمود که الذی احسن کل شیء خلقه، یعنی هر چه آفری زیبا آفری. این هم موجب کلیه. حالا اگر کسی بخواهد چیزی را عوض بکند یا بخواهد خدا چیزی را عوض بکند، پاسخش اون سالبه کلی است که لا تبدیل لخلق الله، خدا چیزی را عوض نمی کنه و چیزی هم در عالم عوض نمیشه. غیر خدا نمیتونه عوض کنه چون قدرت نداره. خود خدا عوض نمی کنه چون به احسن وجه خلق کرده، دیگه زیباتر از این که ممکن نیست. لذا به صورت لا نفی جنس همون لا تبدیل لخلق الله، یا لا تبدیل لکرمات الله، لا مبدل لکرمات الله به مانند اون. برای اینکه غیر خدا قدرت ندارد، خود خدا که قادر است چون به احسن وجه خلقت کرده است دیگه عوض نمی کند. لا تبدیل لخلق الله. این اصول سگانه شامل سنت و امثال سنت خواهد شد. لذا سنن الهی بر اساس همون احسن و نظام تدبیر شده است. لذا گاهی به صورت لای نفی جنس فرمود که لن تجد لسنت الله تبدیلا، تبدیلی در سنت الهی نیست، تحویلی هم در سنت الهی نیست. تبدیل آن است که این سنت را بردارن به جای او و بدل او سنت دیگر بگذارن. تحویل آن است که این سنت را از این قوم بردارن به قوم دیگر بدن. فرمود عذابی که باید دامنگیر مستکبران و ماکران بشود، نه تبدیل پذیر است نه تحویل پذیر، نه این عذابی که خاص اینهاست عوض میشود به چیز دیگر، نه این که از این قوم متحول میشود به قوم دیگر برسد. همین عذاب است مال همین قوم. لن تجد لسنت الله تبدیلا، که این عذاب را بردارن چیز دیگر به جا او بنشانن. ولن تجد لسنت الله تحویلا، خود بدا جزء اموری است که در قضا و قدر پیش بینی شده است که فلون حادثه در فلون صحنه رخ می‌دهد، بعد در فلون صحنه باید عوض بشود. خود این تغییر و تبدیل زیر مجموعه عالم قضاست، به جز سنت الهی است. یعنی وقتی که مردم اوضاعشون عوض می‌شود، ذات اقدس اله هم آثار خودش رو عوض می‌کند. خود این مجموعه زیر پوشش سنت الهی است. فلم ما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، اگر چنون که مردم برگردن، این اتم ادنا این تعود و نعود، این دوتا اصلی که در تحویل و تحول عالم هست، اینها زیر مجموعه اون سنت کلی الهی است. اگر مردم برگردن لطف الهی برمیگرده، مردم استکبار و مکرشون رو ادامه بدن لطف الهی سلب میشه. خود اینها بخش از بدا، همه اینها زیر مجموعه لوح محفوظ است، تثبیت شده است که کجا جای بداست، کجا جای بدا نیست، کجا جای تغییر است، کجا جای تحویل است و مانند آن. در حقیقت اگر حکم عوض میشه، چون موضوع عوض میشه، وقتی که این شخص توبه کرده است، طیب و طاهر شد، حکم جا برای عوض شدن نیست، چون اون حکمی که مال تبهکار بود همچنان باقی است. این طور نیست که این حکم تبهکار از تبهکار گرفته بشه. این شخص عوض شد، موضوع عوض شد، این شخص خودش رو از زیر پوشش این عذاب به در آورد، وارد پوشش رحمت کرد. خب پس بنابراین در سنت الهی نه تبدیل است و نه تحویل. نه این سنت الهی غیر از تبدیل سیئه به حسن است. انسان مادامی که زنده است تو عالم حرکته، تو عالم حرکت هر گونه تغییری ممکن است. انسان ممکن است از ایمان به کفر، از کفر به ایمان، از صلاح به طلاح، از طلاح به صلاح منتقل بشه. و اما اصل کلی این است که اگر کسی صالح بود خیر برای اوست، اگر کسی طالح بود شر دامنگیر اوست. این سنت الهی است که تغییر ناپذیره. افرادی که در دنیا زندگی میکنند زیر مجموعه این سنتن. فرونجا سقف است، اگر کسی بخواد آسوده باشد میره زیر سقف. فرونجا سقف نیست، پناهگاه نیست، اگر کسی از زیر سقف به در رفته آسیب میبیند. این اصل کلی است. کجا سقف رحمت است، کجا باز است، کجا آسیب پذیر است، کجا آسیب پذیر نیست، اینها رو ذات اقدس را مشخص کرده. افرادی که راهی این راهن، متحرک این راهن، تا زندند و نفس میکشند در معرض تغییر و تبدلند، از ایمان به کفر، از صلاح به طلاق به مانند آن، اونها عوض میشن. نه اینکه حکم الهی و قانون الهی و سنت الهی تغییر کرده باشد. بله خب، چون انشاء است دیگه، اخبار که نیست. تهدید کرد بعد عفو الهی، شفاعت هست، سنت هست، تخفیف هست، اینا هست. وعده الهی چون برخلاف حکمت است تغییر پذیر نیست. اما وعید الهی خبر نیست. یه وقتی خدا خبر میدهد که فلون گروه معذب میشود، این یقینا واقع خواهد شد چون خبر است. اما اگر این جمله جمله انشائیه باشد یا جمله خبریه که به دایی انشاء القا شده باشد، چون انشاء است، انشاء که صدق و کذب ندارد، با لطف الهی ممکن است که وعید برطرف بشود. ولی این سنت سر جاش محفوظه، این سنت عوض نشد. این شخص مشمول رحمت شد، از بیرون این رو وارد حس کردن نجات پیدا کرده. این هم جز سنت های الهی است. به آخر و من یشوع ارحم الراحمین، این جز سنت های الهی است دیگه، این هم عوض شدنی نیست. خب، فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. این برهان مسئله است. بل برای اینکه این برهان تجریدی را تجربی کنم، فرمودن شما یه بحثی بکنید در سرزمین ها، ببینید اقوام و مللی که تبهکار بودن به چه روز سیاهی مبتلا شدن. هم برهان تجریدی در قرآن کریم هست، هم شواهد تجربی و حسی. اولا یسیر و فلعرز، شما از حجاز به شام، از شام به حجاز که میرید، مناطق ویران شده میبینید که آثار گذشتگان هست، میراث فرهنگی هست، میبینید و میشنوید که چه اقوامی در این سرزمین زندگی میکردن و چه روز سیاهی مبتلا شدن. فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، که همون گروه گذشته که گرفتار عذاب الهی شدن، اشد منهم قوتن بودن، از این صنادید قریش مشرکان حجاز نیرومندتر بودن. تو سوره بارکه سبع آیه 45 گذشت که و کذب الذین من قبلهم ما بلغوا معاشار ما آتیناهم، همین است. یعنی مشرکان و سرمایداران مکه معاشار سرمایداران گذشته نبودن. معاشار یعنی یک دهم، نظیر مربا یعنی یک چهارم. معاشار گذشته ها را اینا نداشتن. فرمود کان و اشد منهم قوتن. بعد یه اصل کلی تجریدی را ذکر می کند. می فرماید بگه چون خدای سبحان علیم محض است، علمش نامتناهی است، قدیر محض است، قدرتش نامتناهی است، چیزی نمی تواند خدا را عاجز کند. و ما کان الله لیعجزه من شیئن، یعنی لا یعجزه شیئن، هیچ چیزی خدا را عاجز نمی کند که خدا معاذالله نتواند برابر ارادش کاری انجام بدهد، چه موجود آسمانی باشد چه موجود زمینی. لما کان الله لیعجزه من شیء، چرا؟ برهان مسئله این است که او علیم مطلق است، پس همه امور را می داند، قدیر مطلق است، بر همه کارا تواناست. اگه کسی بعضی از امور را بدونه، بعضی از امور را ندونه، ممکنه گرفتار مکرها و حیله های پنهانی بشه. اگر کسی همه امور را بدونه ولی نتواند جلوی مکر و نقشه دیگران را بگیره، آسیب می‌بینه. اگر موجودی علیم محض بود و قدیر صرف بود، هرگز وامونده نخواهد شد. بعد اگر کسی بگوید خب حالا که خدا این چنین قدرت دارد، چرا به حیات تبهکاران خاتمه نمی‌دهد؟ بفرماید به این که دنیا دار امتحان است. این چنین نیست که هر کسی یک گناهی کرده فوراً خدا به حیات او خاتم بدهد. این تقریبا شبیه جبر مانند اون می شود. انسان از ترس گناه نمی کند. باید دست او باز باشد تا نفس می کشد مختارانه و آزادانه تصمیم بگیرد. و اگر چون چه ذات اقدس اله می خواست اینا را عذاب بکند، هیچ کدام از اینا رو زمین نمی موندند. اون وقت کل زمین موند برای یک گروه مخصوص اندکی. الان شما اگر در این حال که تو متن جامعه زندگی میکنید یک قدم خود را از جامعه جدا کنید، این آیه را به خوبی میبینید که ما یومون اکثر هم به الله الا به هم مشرکون. یه شرک ظریفی، یه شرک خفیفی در لابلای کار بسیار از افراد هست. هر روز تابع یه قدرتی هست، هر روز به یک سو میرن. این شرک ضعیف تنیده در کار بسیاری از افراد اگر خوب دقت کنید. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. اینه. خب اگر ذات اقدس اله بخواهد به کیفر شرک در دنیا عذاب کنند که کسی نمیمونه که. بنابراین خدا قدرت داد، آزمون میکند و یه محکمه الهی هم دارد. خیلی دیر نشده وقتی که والله من ورائه محیط و هیچ چیزی از حیطه قدرت اله بیرونیست، چه عجله برای انتقام. در سوره بارکه نحل یه مطلب فرمود، در سوره یونس یه مطلب دیگه، در این آیه هم همون مطلب را تکرار میکند. در سوره بارکه یونس آیه 23 فرمود فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض. بعد یه اصل کلی فرمود، فرمود یا ایها الناس. این سخن از یا ایها الذین آمنو نیست، یا سخن از یا اهل کتاب نیست، سخن از یا ایها الناس است. این سخن از یا ایها الناس و به اون اصل کلی که در تلیه بحث مطرح شد اشاره میکند. انما بغیکم علی انفسکم. این یه حسر است. یعنی هر کس ستمی میکند ولو نسبت به خانوادهش، ولو نسبت به همسایهش، ولو نسبت به زیر مجموعهش، هر کسی هر ستمی می کند یک نیشی به خود می زند. منطقه الان مست قدرت است. وقتی این تخدیری برطرف شد دادش در میاد. اینطور نیست که الان درد نباشد، الان آسیب هست، منطقه او چون احساس می کند فی سکرتهم یعمهون، مستانه زندگی می کنند، تخدیر شدند. یک کسی که تخدیر شده است درد احساس نمی کند. وقتی آخرای عمر فرارسید دادش در میاد. انما بغیکم علی انفسکم. اینجا علاس دیگه، اونی که تو سوره مبارکه اسراس که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسرتم فلها، اون لام لام اختصاص است، نه لام نفع. تا ما بگیم اولی لام نفع است، دومی به قرینه مشاکله لام آمده، هر دو لام برای اختصاص است. این احسنتم احسنتم لانفسکم ان الاحسان یختص بالمحسن و ان اسأتم فلها ان الاساءه تختص بالمسيء. لام لام اختصاص است، اما لام نفع و ضرر تو این گونه از موارد است. فبود انما بغیکم علا انفسکم. در موارد دیگر فرمود اگر ما این مردم رو با این وضعی که هست عذاب می کردیم، آیه 61 سوره مبارکه نحل این است ولو یاخذ الله الناس به ظلمهم ما ترک علیها من دابه، که منظور از دابه همین انسان هستن. بعضی خواستن بگن مطلق این دابه است، اما از حیوانات اتا. ولیکن یؤخرهم، این کلمه یؤخرهم نشون میداد که منظور از دابه همین تبهکارانن. الی اجل مسمی، فعضا جا اجل هم لا یستخیرون ساعتم و لا یستخدمون. فهمد به این که جلو و دنبال راه ندارد. پس کسی حراس داشته باشد و بترسد که از دستش در می رود. ولی کسی که چیزی از دستش در نمی رود عجله نخواهد کرد. ولو یعاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه ولكن یؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. حالا یا عفو میکند یا انتقام. بعضی اصلا شایسته عفوند، مورد شفاعتند. دعای فرزند صالح اثر کرده، حسنات پشت سر اثر کرده، این ممکنه مشمول رحمت الهی باشه. بعضی هستن که گناهانشون فردی نبود، جمعی بود، به حریم دین اهانت کردن، اینا ممکنه مشمول عفو و عنایت الهی نباشه. الحمدلله رب العالمین.